بکنیم که سیاست از احالت اجباری، مثلا میگه آقا برو اگر میخوای اجاره رو اضافه بکنی حق نداری، در تهران 25% بیشتر و در شهرستان ها مثلا 20% بیشتر. خب کی اینو عملیاتی کرد؟ کی تونست اینو جا بندازه و در واقع بین مردم این رواج پیدا بکنه؟ همون مسئله خودش هست، همون برنامه گرانی اجاره هست، همون. پس بنابراین ما نیاز داریم که این همه، من یه بار یکی از مدیران در واقع اداره وزارتخانه بود، گفتش آقا 2,500,000 واحد خالی داریم. گفتم آمار در واقع جزئیش هم دارید که ما هم بلاغل داشته باشیم ببینید کدوم شهر، کدوم منطقه، چند متره، کجا هست، اینا اضافهش داری؟ گفت نه، وارد جزئیات نشدم، فقط گفتن اضافه ده. بنابراین من اگر هر چیزی باید
من یه عدد بگم
نتیجه شو پیدا بکنم،
یه عدد بگم، ظاهرا ربطی به صحبت شما نداره ولی خیلی ربط داره. یه گزارشی گویا مرکز اگه اشتباه نکنم مرکز پژوهش ها قبلا در ورود که از این خونه ها نزدیک تا 900,000 تاش ها کجاست نمیدونم، باز منم
همون رو میگم دیگه،
900,000 تاش مال دستگاه دولتی و بانک ها، شبکه بانکی
هستش. من نمیگم نیست.
خب بعد به نظر شما بانک ها که داراییشونو تو ترازنامه شون مثلا ملک و مستقلات نگرداشن میذارن قیمت بیاد پایین؟
نه
چون ترازنامه شون میخواد تو سرشون،
از پول در واقع سپرده مردم داره سود مثلا 25% و 30% و اینا داره میده. وقتی از پول سپرده مردم بیاد میره خونه سازی میکنه، یعنی بنگاه داری میکنه، پس بنابراین باید یه کاری بکنه که این سود بانک بیش از 30% باشه که بتونه جوابگو باشه، بتونه بعدا بگه آقا من چرا این سرمایه گذاری کردم. پس هرگز به فرمایش شما این حاضر نیست که قیمت از سالانه 30% بیاد پایین تر. و این ما اگر بتونیم جلوی این بنگاهداری رو ولی برای بخش خصوصی گاهن میبینی سرمایه گذاری در یه مورد میکنه، میبینی در موردی هم ضرر داره میکنه، به ضررش راضی میشه، کسی ازش سوال نمیکنه چرا داره ضرر میکنی، ولی بانک ها نمیتونن این کارو بکنن. طوری اون به قول معروف مافیای مثلا ساخت خونه و بنگاهداری هستن، وقتی میاد 2000 واحد خونه خالی رو داره و ساخته میخواد بفروشه، هرگز نمیذاره کسی هم مالیات ازش بگیره هم نمیدونم اجازه بده قیمت مسکن بیاد پایین. بنابراین ما اگر ما بیام از این حالت، حالا بارها هم گفتیم، بیام از حالت سرمایه گذاری و سرمایه داری مسکن اینا خارج کنیم، مصرفش کنیم. حالا چرا باید چگونه این کارو بکنیم؟ مدیریت میخواد. من بیشتر ضعف ما رو در مدیریت میذارم، در برنامه ریزی. الان بارها گفتیم آقا دولت وارد کار ساخت و ساز نشین، شما بخش خصوصی از قدیم و ندیم وارد کار ساخت و ساز بوده، خودش هم اداره میکنه. من میگم آقا وقتی شما در مسکن نهضت ملی، الان ما میدونیم با تجربه مسکن مر، آورده متقاضی نمیرسه که این ساخت و ساز رو تموم بکنه، این واحد رو تموم بکنه، چرا از سرمایه بخش خصوصی استفاده نمی کنی؟ ورود پیدا نمی کنی چرا سرمایه بخش خصوصی که بیاد این واحد تموم بکنه؟ حالا مثلا یه مقداری هم بخل و کینه و نمیم فلان و اینا داری که مثلا سرمایه گذار بیاد 20% یا 10%، 15% هم سهم بشه. خب این فکر بدیه به نظر من، این اصلا تفکر بدیه. حالا شما یه بازار آزاد سرمایه گذاری داری در اقتصاد کشور، اگه نتونی این بازار رو اداره بکنی، من بیام با میگم من معطل نباید بشم یه ساخت مسکن می رو 12 سال طولانش کنم، خب صرف نمیکنه برای من با قیمت آتومانی که برای من فیکس کردی. بیام برای این
12 سال، یعنی اون چیزی که اون سال اول اومد اون واحد مسئولی خاصه، الان زندگیش اصلا شاید مقیاس اصلا تغییر کرده، شهر دیگه اصلا شغلش زندگیش همه چی شبه شده
اصلا همینطور. آیه دکتر ببینه، همین هم من میگم الان به همین علت هستش که دلالا ورود پیدا کردن. طرف میگه آقا من منتظر نمیتونم بشم، آقا بیا امتیاز من از من بخر. الان 50% مسکن مهر پردیس شما برید خالیه، اما دست دلالا هست، آقا اونا هم از این به این میخره، اون به اون میفروشه، اون به اون خره. خب این چی باعث شده که این مسئله پیش بیاد و اون مصرف کننده واقعی نرسه به اون هدف خودش، یا دولت هم نرسه به اون هدفش که میخواست خونه دار بکنه مردم ها؟ خب اینا همه سیاستگذاری غلطه به نظر من. من میگم وقتی شما 2-3 سال بیشتر طولانی شد، آقا نتونسته آورده متقاضی رو بیاره و تکمیل بکنه.
یه جورایی به صحبت
آقا شما بر بیاز،
یعنی فراتر از اونی که بگیم مشکل ما مشکل عرضه مسکنه و تقاضا داریم، مهمتر از این که اینم سر جای خودش هست، مهمتر از اون سیاست گذاریه و مدیریته.
من بیشتر این مسئله رو
سیاست گذاری و مدیریت، یعنی مدیریت و اقتصاد مسکن رو باید بشه جور دیگه نگاه کنیم. آقای دکتر فروغمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه و همچنین سایر میهمانان. به نظر من مسئله مسکن، مسئله شهرها، اینو به هم گره خورده. یعنی ما مسکن رو خارج از شهرها نباید ببینیم و هرگاه اینو دیدیم خیلی دچار اشتباهای بسیار زیادی شدیم و یک پدیده ای نیست که حاصل از جمع جبری چند مؤلفه باشه که ما فکر کنیم به راحتی میتونیم بعضی از این مؤلفه ها رو افزایش و کاهش بدیم و تصور کنیم که یک معادله رو ما بلدیم حل بکنیم. به صورت کلی خب ساختارها و قوانینی که در گذشته وجود داشتن چه این وضعیتی رو پدید آوردن به نظرم نمیتونه بگیم. مثلا قشر املاکی ها مشکل داشتن، قشر انبوه‌ساز مشکل داشتن، یه ساختارها و قوانینی بوده با نگاه در سطوح‌های مختلف و این اجازه داده شده که برن کارهای مختلفی بکنن و مثلا احتکار کنن. احتکار مسکن رو کی اجازه داده؟ یعنی ما قوانین و ساختارها اجازه داده به بانک‌ها، اجازه داده به دستگاه‌های دولتی، اجازه داده به انواع دستگاه‌های مختلفی که در حاکمیت وجود داره که زمین‌ها
اونجایی که در ترازنامه دار اون دارایی رو به عنوان دارایی رسمی و قانونی بانک شناسایی می‌کنه، میگه اینقدر املاک و مستغلات دارم قبولم میکنه.
غیرقانونیه دیگه، هم غیرقانونی هم هست. مثلا اگر اشتباه نکنم شرکت های مثل ایران خودرو عمده سرمایهشون از جنس املاک و مستغلات نه تولید، تو به قانون اتفاق نباید بیفته. ما یه قانونی گذاشتیم در عمل هم ریشه داره، مثلا نمیشم به همین راحتی با این روبرو شد. اونم مثلا شرکتی
گفتن معلومم نشد آخرش چقدرش راست بود یا نه که گاوداری هم داشت شیرم تولید میکرد.
خب این هم غیر قانونیه، نه از قانون هم چیز نداریم، هم در عمل اتفاق افتاده. این به راحتی قابل احسانه.
بانگا که کارشون بانگاداری نیستش،
تو قانون هم نبوده ولی به حال اتفاق افتاده. یعنی ما یک جمعی داریم که یعنی اتفاق افتاده، هم قانون بوده هم ساختارها بوده که این نظر دادن که این شکل به وجود بیاد. و بیشتر تصمیم هایی که در حوزه سیاست گذاری شده تصمیم من اندی و دل بخواهی بوده. یعنی بپرسن چرا این کار کردی، نه تعداد زیادی داده دادن، نه تونستن معادلات پیچیده حل کنن، در حالی که مسکن و مسائل شهر بسیار پیچیدن. یعنی برای یک پدیده بسیار پیچیده دنبال یک راه حل کلی عمومی و برای کل کشور میگم. یعنی ما تو تهران نشستیم فکر میکنیم میتونیم مسئله مسکن مثلا خوزستان و بقیه کشور بقیه شهرها به راحتی با یه گزاره حل کنیم. این هیچ وقت مادامی که همچین تلاشی خواهیم که داشته باشیم این هیچ وقت مسئله انجام نمیشه. دو تا اشاره فرمودین که حالا پیگیری نفرمودین، یکیش کنترل بود، دو بحث بازار
میجالا نرفته.
کنترل خب نمیشه گفت واقعا شدنیه به این مفهوم که مثلا بخوایم قیمت چیزی رو کنترل بکنیم. یعنی اصلا دیدگاه
بگم منظورمو که جلوش کنترل از جنس اقتصاد دستوری ما دستور رسیدیم یا نه به گونه ای سیاست گذاری و هدایت بکنیم که بازار که در ذات خودش نوسان هم داره خود تنظیم باشه به گونه ای که بازار از تعادل خارج نشه. کدومش؟
یه نکته وجود داره اینجا در آزادترین اولا که باید بپذیریم مسکن بازار هست یا نه. خود من نمیدونم که میتونیم بپذیریم که مسکن بازار هست.
مسئله نیست من شما بپذیریم، مثلا تو واقعیت عده دارن؟
نه اینکه هر چی خرید و فروش میکنن نیست که
داره اتفاقی میفته.
نه خرید و فروش ممکنه بکنه،
میتونه نابازار باشه، میتونه بازار کامل نباشه.
بازار کامل نیست
ولی بالاخره داره اتفاقاتی رخ میده.
و اینکه نگاه مسئولین هم به این بازار هست یا بازار نیست. ببینید در آزادترین اقتصادهای دنیا سه حوزه رو میگن نباید بازار کامل باشه: آموزش، بهداشت و مسکن. دو تا وزارت هم اتفاقا بدیهی بوده که نگفتم، مثلا نیروهای نظامی و مثلا نیروهای امنیتی. یعنی این دو تا مبحث هم نمیتونه
بازار باشه،
مثلا قبول شد وارد بحث نشدیم. میگن مسکن، بهداشت و آموزش هم نباید بازار باشه، هم رها بکنیم که قیمت بره بالا بیاد پایین. باید یه مداخلاتی داشته باشیم که هر کسی در هر قشری بتونه به مسکن، بتونه به آموزش.
مداخله سیاست گذاری و مدیریت
هر دو.
کدوم؟
هر دو.
به وقتی میگی مداخله یعنی مداخله چی؟
مداخله زمین مثلا باشه، میتونه مداخله باشه، میتونه تغییر سیاست مثلا اجبار به فناوری های نوین، اینا مداخله است. مداخله میتونه تنظیم مثلا بنگاه‌های املاک باشه، به تبدیل شدن به مثلا مؤسسات حقوقی، تخصصی شدن ارگان‌ها، قوی شدن NGO ها، اینا همشون از جنس مداخله است. افزایش حقوق مثلا کارکنان، بیمه داشتن، بیمه ساختمانی، همش از جنس مداخله است. و حالا بعد سیاست‌گذاری کلانتر هم تو در مجلس رخ بده، میتونه نظارت هم از جنس مداخله ما در نظر بگیریم که مثلا بتونیم ارکان
مثلا مداخله کنه تو سامانه خودنویس مالک مستاجر، یه بندش هر کاریش هم بکنی سیستم میاد که قرارداد سال بعد 25% درصدش.
خب این نه، این
اجاره
خب
داریم،
ممکنه من با این موافق نباشم، ولی اینکه مثلا برخط بشه، آنلاین بشه یا آنی
بعد
بشه،
سال بعد اصلا میگه اصلا با ایشون قرارداد نمیبندم، با یکی دیگه قرارداد میبندم، بیشتر از اینم
میاد. عدد متفاوت.
با عدد متفاوتی.
جدید میارم.
به هر حال حالا بعد در مورد ریز جزئیاتش تصمیم گیری کنی، ولی مثلا از این جهت که معاملات اسناد غیر رسمی دیگه قابل پذیرش نیست، یک گام و یک انقلاب بزرگ در حوزه آمایش سرزمینی خواهد بود که همه چیز، همه اسناد کشور بتونه رسمی بشه و در آینده هم انشالله بتونیم داده ها و تحلیل داده داشته باشیم توی حوزه که بتونیم مثلا ببینیم که کدوم یک از شهرها در 20 سال آینده چقدر جمعیت نیاز داره، چقدر مسکن نیاز داره. اینها رو میتونیم انجام بدیم. این بیشتر بحث چالش ها بود که حالا در قسمت دوم اگر صلاح بدونیم در مورد الزامات این حوزه صحبت خواهم کرد.
آقای لطفی ببینید، چون الان آقای فروغمند یه نکته رو بیان کردن و گفتن تبدیل به مؤسسات حقوقی، حالا من نباید واژه هم بهترین واژه‌ش مؤسسه حقوقی دیگه، تو دنیا ادبیات مسکن هم صنفای شما به عنوان ریل استیت میشناسن و اونا شرکت‌های حقوقی هستن که خدماتی به مراتب چندین برابر همکاران شما ارائه میدن، تا 6% هم میگیرن.
بله.
نه این 0.5% که شما میگیرید اما بابتش خدمات گسترده ای هم ارائه میدن.
بله.
یعنی شناسنامه ساختمان هم دارن، یعنی اگه اتفاقی هم بیفته تو قضیه حقوقیش هم میان، یعنی تو نوسازی ساختمان تجمعی کارهای انجام میدن، یعنی خودشون تحویل میگیرن، نوسازی میکنن و خیلی کارا انجام نفر بعدی میدن، بعد خودشون میآیند و اون سیل اون فروش اون حراج جداگانه همه کارا رنج خیلی کار گسترده ای انجام میدن. بلد. قرار باشه مثلا اجاره اداری مثلا صنعتی اتفاق بیفته، اجاره میدن سال به سال، همه اتفاقات میفته که به 90% این اتفاقات رو همکاران شما در ایران انجام نمیدند. نه اینکه بگیم شانه خالی میکنند،
حوزهشون نیست
اصلا، گویا گویا در شهر وظایف همکاران شما نیست،
این مسئولیت بهشون داده نشده.
خب و وقتی اونجوری کار میکنند اونها به عنوان مؤسسات حقوقی، نظام اجاره داری یک نظام در واقع شناخته شده تری هستش و سیاست گذاری برش یه مقدار گویا روانتر و شفافتر اتفاق میفته. اینجا ما میگیم که مثلا صحبت که میشه میگیم که آقای اجاره رفت بالا، ببین املاکیان ها چون اجاره که بری بالا اینا اون درصدی که میگیرن چون انقدر کمیشن زیاد میشه به املاکی میگیم، میگه آقا اینجوری بشه من به جای 10 تا قرارداد در ما 2 تا قرارداد دارم مینویسم، عملا میاد پایین. از اون طرف میگیم این اتفاق چه، میگین آقا یه تعدادی غیر مجازن، میگیم آقا این، میگه آقا اصلا این نیست، اینا آگهی های غیر واقعی، حالا نگیم فیک، اینا تو این مثلا سکوهای مثلا فلان هستش. چی کار باید بکنیم؟ حوزه تخصصی دیگه
بله ببینید،
نمیخوام از اتحادیه املاک دفاع بکنی،
متوجه،
اصلا موضوع اتحادیه املاک نیست،
متوجه،
یعنی به عنوان یک مشاوری که در این زمینه کار میکنی، بالاخره تقریبا نیمی از ساکنین در الگوهای سکونتگاهیمون مالک هستن دیگه، نیمیشون
مستاجر
به نوعی، یا مستاجرن یا در خانه دیگری طبق آمار زندگی میکنن، یعنی نیمی از خانوارهای کشور از این بین 20 تا 24 میلیون خانوار، در 12 میلیون خانوار این موضوع مبتلا بهشونه در سراسر کشور.
بله.
چه کار باید کرد؟ نظم و نسقی پیدا بکنه، نه نشانه انتقاد برود به سمت همسنفی های شما که آقا شما این کارا رو میکنید، شما خدمات واقعی بیشتری مطابق روز دنیا بدید، یه درصد مشخص قانونی هم بگیرید، نه آقا اون سنتی ما دپارتمانیم به ما اینقدر بده به اون اونقدر بده، از این اتفاقات عجیب غریب شفاف بعد چی کار باید؟
ببینید اگر بازار باشه همه کارشون انجام میدن، کسی هم به این موضوعات اصلا ورود پیدا نمیکنه. متاسفانه همین مجلس محترم که قانون اینو به عنوان قانون نظام صنفی دادن بیرون و شورای نگهبان هم تایید کرده، بر این بود قانون که کسی که سواد خواندن نوشتن داره و 12 متر جا داشته باشه، حالا اجاره‌ای باشه یا حالا برای خودش باشه، میتونه بیاد یک جواز کسب بگیره. حالا جدیدن اضافه کردن که آقا حتما باید دیپلم داشته باشه که ما بتونیم بهشون جواز کسب بدیم. این یه خیلی موزل بزرگیه توی ابتدا به ساکن. بعد توی همین قانون چیزی برای ما عنوان نکردن که ما بتونیم خدمات دیگه‌ای بخوایم بدیم بر مبنای اون خدمات، هزینه‌هایی هم بخوایم دریافت بکنیم، ریالی از اون تعرفه ما بخوایم اضافه تر بگیریم، حتی تو به عنوان توافق رو هم قبول نمی‌کنن، بر نمی‌تابن، میگن شما خلاف کردیم. و اداره محترم تعزیرات و چند وقت پیش هم که وزارت محترم راه شهرسازی کارگروهی تشکیل داده بودن به عنوان ساماندهی املاک و مستغلات که هیچ کاری هم انجام ندادن بجز یه سری جریمه کردن که حوزه‌شون قاعدتاً تولید مسکن باید باشه، به جای اینکه بخوام بیان جریمه کنن، چون دیگه ارگانی ما داریم به نام تعزیرات میاد رسیدگی به این کارا رو انجام میده. ببین ما بخشای خیلی زیادی رو داریم که چرا قیمت مسکن بیخودی بدون اینکه معامله بشه میره بالا. از جمله یکیش همین سرکویی که خیلی هم معروفه،
نمیخوام نام ببرم،
اسمش هم نمیبریم، همه هم میدونن چیه، هیچ نظارتی بهش نیست. شما حساب کن از 4 سال پیش تا الان نزدیک به 700% 800% افزایش قیمت داده. چه خدماتی داره میده؟ بجز این که من نگاه میکنم هر کسی دیگه میاد نگاه میکنه میزنه فرضاً توی خیابون چه میدونم بلوار ابوذر متری چه میدونم 150 میلیون تومنه، میگه خب برای من هم همون جاست، من میزنم 155 میلیون تومن. اون یکی نگاه میکنه شده مرجع. خب بابا اینا باید رسیدگی بشه که آقا رو چه حسابی این قیمت ها زده میشه، بدون این که بخواد معامله‌ای صورت بگیره، بدون این که بخواد کاری انجام بگیره، قیمت ها ریز ریز میره بالا. این یه مطلبه. الان تو حوزه مسکن من عرض کنم خدمتون، برمیگردم به سوال شما.
حتما بگم اجازه بتونه ببین از شرط انصاف رو رعایت بکنیم. اون سکوه که این کارو نمیکنه که، اون آدمه که میاد اونجا این آگهی رو میذاره، این کارو
بستر رو آماده کرده برای این کار.
ببینید بستر، ببینید بستر آماده است، یه کسی
چه نظارتی میشه؟ آی دکتر چه نظارتی میشه که الان نسبت به 3 سال پیش 700-800% رو چه حسابی باید بره بالا؟ خب اینا هزینه ای که رو دوش مشاور املاک میاد، این بالاخره تأثیر میذاره. اینا خورد خورد نگاه کنی خیلی تأثیر گذاره. ببین تو حوزه تولید مسکن،
ببین بحث بوری سبب من گفتم شما مشاوره بدید به جهت شفافیت باز
عرض میکنم دیگه،
یه مقدار سوگیری کردی به نفع همکارای خودت. مثلا حالا که اینجا رو بگم چرا معاملات چرا خودتون نمیرید سمت مشاور املاک آنلاین؟
خب به خاطر اینکه ما ببینید
نه
یه سری زیرساخت میخواد که دست ما بسته است. ما هم خودمون میتونیم یه همچین مثلا سرکوبی داشته باشیم، ولی قانون اجازه این کار رو به ما نمیده. یعنی میگه شما نباید بدون اینکه، یعنی بجز حق عضویت، شما پرداخت دیگه‌ای نباید از کسی داشته باشین، یعنی درآمدی ما نمیتونیم داشته باشیم، فقط از حق عضویت. این خیلی برای ما کارو سخت کرده. حالا برسیم تو حوزه تولید. الان توی منطقه خب 22 که خیلی دیگه تعاونی خیزه، اونجا خیلی برج میسازن، اکثرشون رگه آی دکتر شما مستظر هستین، خیلیاشون میان با پول مردم میسازن. خب این وقتی که با پول مردم میسازن، یعنی کسی که داره میخواد خرید کنه درآمد آنچنانی نداره، بعد خورد خورد بده، وضعش خوب شد بده، نشون میده که این با تعاونی 100% کارش به جای یه سال 5 سال بشه. الان بانک‌ها به جای این که بخوان هی افزایش تعداد آپارتمان و متراژشون رو بخوان زیاد بکنن، بعد بیان به این تعاونی‌ها وام بدن که بتونن این کاراشونو پیش ببرن با سود کمتر از متقاضیاشون پولشونو بگیرن. این یه مطلب. مطلب بعدی، باید این تعاونی ها آی دکتر بیان حمایت بشن. اگر حمایت نشن جان،
یعنی چی؟
هم همین عرض میکنم دیگه،
حمایت دقیقاً یعنی
ببین، یعنی بیان وام بدن بهش،
بانک میگه آقا منم بانکم، حافظ منافع سپرده‌گذارامم، باید سود سپرده بدم، چرا وام بدم به تعاونی تو؟ خودم میرم میسازم، ارزونتر میسازم.
هر وقت این سیاست درست شد، ما هم میتونیم انتظار داشته باشیم قیمت مسکن ثابت بمونه. ما نمیگیم بالا، ما نمیگیم پایین، حداقل ثابت بمونه. دیروز داشتم من یه مطلب میخوندم، مدیر کل یکی از این شهرستانهای غربی کشورمون میگفتش که هیچ همکاری بانک‌ها با ما نمیکنن، با انبوه‌سازای ما نمیکنن که بخوام بیان وظیفه‌شونه که بخوام وام بدن رو نمیدن. خب چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم تولید مسکن داشته باشیم؟ بعد این همه تعاونی تو الان منطقه 22 خابیدن، حالا بعد یکی هم میاد میگه من مسکن کوچک مقیاس میخوام بسازم که اساساً این هیته اختیاراتشون تولید مسکن نیست، بعد برن کارهای عمرانی انجام بدن. ولی اگر دوستانی که یه زنگ خطر بزرگی هم، ما بالاخره تو کف بازار هستیم آقای دکتر، خیلی زنگ خطر بزرگی تو منطقه به خصوص 22 که میان، اصلا زمینی وجود نداره، مردم میان اعتماد میکنن به یه سری تبلیغاتی که دارن انجام میدن، بعد میرن خرید میکنن، فردا هیچ کس پاسخگو نیست، همه اینا رو میزنن به حساب مشاورین املاک. کسایی هم که میخوان برن خرید کنن، برن حتما استعلام کنن ببینن آقا این تعاونی که داره میفروشه آیا زمینشو خریده، یه بالاخره بالا پایینشو در بیارن، همینجوری پول ندن دست کسی. تو منطقه 22 خیلی زنگ خطر بزرگی. ببین کی من خدمتتون عرض کردم کی صداش در بیاد.
دقیقاً همینطوره. ببینید ما داریم میخوایم ریشه‌ای بگیم مشکل مسکن رو بخوایم حل بکنیم، این مسائلی که الان شما فرمودید که درسته و میان مثلا کلاهبرداری ممکنه بشه که بارها شده و بعد اومدن قانون پیشفروش مسکن رو گذاشتن، الان اومده دور زده قانون پیشفروش رو سهام فروشی میکنن و امثالمون. و من میخوام اینو بگم که اصل مسئله این استش که ما باید کار بخش مسکن رو بسپاریم به دست بخش خصوصی
فقط.
یعنی بیایید آقا وقتی که من برای من ضرر داشته باشه کاری رو انجام میخوام بدم نمیکنم، ولی اگر منافع داشته باشه حتما اون کار رو انجام میدم. و حالا اونی که شما الان فرمودید هی چرا افزایش قیمت داره میده، من میگم چرا اصلا طرف مجبوره بره هی افزایش قیمت میده بازم میره میخره. من میگم چون این عرضه و تقاضاست که الان تعادل نداره. و وقتی تعادل نداره پس هر چقدر هم بخواد بالا ببره میاد میره و حالا رو اون قیمت
انتخاب دیگه نیست در واقع،
میاد بالا و اونم مجبوره میره میخره یا اجاره میکنه. من میگم اگر مسئله اصلی ما باید برگردیم تمام برنامه ریزیامون رو بر روی تولید مسکن بکنیم، یعنی حالا یا استیجاری یا در واقع ملکی، به هر حال ما بیایم رو برنامه ریزی تولید مسکن رو تقویت بکنیم. حالا اون وامای بلند مدتی که الان شما بانک ها چرا علاقه من نیستن به بخش مسکن وام بدن، برای اینکه وقتی میاد به یک تاجری در واقع وام میده و گردش مالیشو تعمیم میکنه، دو سه ماهی بهش برمیگردونه یا یه ساله بهش برمیگردونه، این خیلی به نفعشه تا بیاد بگه آقا من 20 سال مثلا میخوام وام دراز مدت مسکن رو به شما بدم. هیچ وقت این زیر بار این مسئله نمیره. بنابراین اعتباری که خود بخش خصوصی داره، الان شما مثلا بانکا در طرح مسکن حمایتی حضرت ملی مکلف کرده قانون آقا 20% تحصیلات بانکی، کل تحصیلات بانکی باید سمت و سوی مسکن بره. خب الان زیر 5% داره میره و بانک ها مثلا علاقمند نیستن، حتی اینی که قانونه بیان علاقمند نیستن که بیان وام مسکن. الان میگه آقا اعتبار من تموم شده، وسط کارم هست، بانکم نمیتونه بده. بس همین مسئله است که طرحهای ما رو به شکست منجر میکنه. باید این ریشه‌ای به نظر من آقای دکتر پرویز جان باید ریشه‌ای حل بکنیم، برنامه جامع
چیکار کنیم،
برنامه جامع داشته باشیم برای مسکن، اختیار کامل
راه حل بدیم.
ببینید من میگم که همون مسئله که عرض کردم خدمتتون که آقا وقتی من میام میگم که آورده متقاضی کافی نیست برای اتمام کار و کار 10 سال طول میکشه، و بارها هم پیشنهاد کردیم آقا بخش خصوصی هم سرمایه‌شو بیاری تو، بیاره آقا کمک کنه این واحد ساخته بشه، 20% هم سهم اون میشه، خب میره زمین بهش میده، تئاتر میکنه، جای دیگه باز میره میسازه، بازم تولید مسکن میکنه. اصلا ما بستیم این کارو، ولی اصلا اجازه نداده. میگه آقا خیلی خوبه، خیلی ها تایید کردن، وزیر فلان اومد گفت بسیار خوب، چرا این کارو نمیکنن فلان، بعد 2 سال دیده اصلا خبری نشد و همون حالت روال خودش هست. بنابراین من میگم یه طرح جامعه ما داشته باشیم، برنامه‌ریزی کلی داشته باشیم، دولت رو از ساخت مسکن مبرا بکنیم و فاصله بگیره از ساخت مسکن و با گذاری تصدیگری به بخش خصوصی واقعا انجام بدیم. این مسائل است که به نظر من غیر از این ما نمیتونیم کاری بکنیم، باید حتما به سمت سوی در واقع بخش خصوصی برون سرمایه‌گذاری در تولید مسکن.
آقای دکتر فروغمند شما راهکارهایی که پیشنهاد میکنید؟
به نظر من بحران های مسکن قابل حل نیست، یعنی هیچ جای دنیا نتونسته تا به حال بحران مسکن رو حل بکنه به این مفهوم که دیگه هیچ وقت بحرانی به وجود نیاد. و این پدیده به نظر میرسه که در اقتصادها همیشه هست و حالا کره جنوبی یکی از مثال هاست که بررسی میشه. آمریکا، کشور اروپایی، هر کدوم هم اقتضائات خودشونو دارن. کاری که میتونیم بکنیم اینه که هر یک از شهرها، هر یک از استانها، هر یک از فرهنگها، هر یک از زبانها رو مجزا براشون یک برنامه بلند مدت پایدار بسازیم. اتفاقی که خیلی سخت احتمالاً در شرایط کنونی ممکنه میسر بشه، چون نگاه مسئولین ما و نگاه دولت ها کوتاه مدته، به طوری که حتی ممکنه برنامه‌ای که بیش از 4 سال یا 5 سال باشه اصلا نگاه نکنم. من دو اولویت هم نیست که برنامه‌ای که 5 سال دیگه قراره به ما ثمر بده اون رو اصلا بخوام مطرح کنم و وقتمو بذارم روش. با بود که در گذشته در همین صدا و سیما مطرح کردن یکی از مسئولین که اگر یک گیاهی 4 سال ثمر نداد من باید بکنیم از دور، در صورتی خب درخت گردو 12 سال طول می‌کشه ثمر بده. یعنی با اون دیدگاه اون مسئول هیچ وقت نه درخت گردو داشته باشیم، فقط باید سیفیجات مصرف کنیم. این نگاه نگاهیه که خب نهادینه شده و خیلی سخت میشه که یک برنامه بلند مدت پایدار بتونیم این رو داشته باشیم و حتی اصلا بهش بخوایم فکر کنیم. پس نیازمند یک اقدامات همه جانبه هستیم، یعنی هم تولید خوبه ولی به جا. اون تولیدی که اتفاق افتاد در منطقه 22 یا در حواشی شهرها که خانه‌های خالی شدن قطعا خوب نبودن، اینطوری نیست که ولی نمیتونه تولید بد بوده، تولید به جا خوبه، تحصیلات خوب میفرمایید که قانونه، ولی خب پولی وجود نداره که تحصیلات بدن. اگه پول بود تحصیلات بدن با نیست، حالا قانون هم باشه باز هم نمیتونن اینها این کارو بکنه. و اینکه تو این برنامه بلند مدت بیم از روش‌های جدید هم استفاده بکنیم. مثلا یک روشی در تامین زنجیره مسکن وجود داره که به صورت آزمایشی هم در دست انجام است در ربات کریم. آقای رهبر در جریان هستن که بدون پول میشه مبادلات فیما بین زنجیره تامین رو انجام داد. خب بانک مرکزی قاعدتاً اگر این حجم بره بالا مخالفت خواهد کرد. چرا؟ چون بانک مرکزی به دنبال این خواهد بود که تعداد جابجایی پول افزایش پیدا بکنه، ارزش اقتصادی بیاد بالا. به هر حال به صورت آزمایشی میشه این کارو کرد. روش‌های تأمین مالی نوین وجود داره در دنیا که ما میتونیم به این سمت بریم. نگاهی که 30-40 سال گذشته داشتیم، حالا شاید حتی بیشتر، این ریشه خب قبل از انقلاب سال 50 اینا به وجود اومد که رشد شهرنشینی علت اصلی مسائل مسکن هست و نیاز مسکن هست. خب اینو نباید همونو عینن ادامه بدیم، باید روش های جدید. مثلا توکنایز حوزه مسکن هست، این با مسکن متری فرق میکنه ها، این دو تا مسئله متفاوتن که حالا فروش متری هم میتونه شبیه به توکنایز بشه. و غیر از اون الزامات نظارت و ارکان مختلف هست، همین جلوگیری از سفته بازی، مالیات واقعا اگر اجرایی بشه احتمال خیلی زیاد باعث عرضه میشه. این نکته ای که فرمودین اینه که این بازار مسکن اگه قرار بازار باشه، یک سوالی، چرا در بحران هایی که وجود داره قیمت مسکن پایین نمیاد، همیشه قیمت مسکن میره بالا؟ ما در آمریکا که حالا اون هم حتی میگن به عنوان بازار صرف دیده نمیشه، در بحران ها مثلا بحران 2008 قیمت مسکن اومد پایین و بحران بانکی به علت کاهش قیمت مسکن بود، ولی ما میبینیم که هرگاه بحران مالی به وجود میاد مسکن میره بالا.
جزارتا بحران بانکی ناشی از کاهش قیمت مسکن نبود.
در سال 2008 ورشکست شدن وام هایی که میدادن،
ببینید علت این بود. حالا چون فرمودید من اصلا ببینید یک سری وام دادن، وام های بدون در نظر گرفتن اهلیت، به هر کسی که میخواست وام دادن و اونا رفتن با اون وام ها خونه خریدن و اون خرید خونه ها رو بیمه کردن و بعد اونا رفتن درآمدی نداشتن، نتونستن اقساط رو بدن، بانک ها اومدن خونه رو تملک کردن و بعد به بیمه ها گفتن، بیمه ها اعلام ورشکستگی کردن و بعد اومدن خونه ها رو به حراج گذاشتن بانک ها که تبدیل به پول بشه، بعد در نتیجه اون حراج بعدن قیمت اومد پایین. نبود که اون قیمت بیاد پایین بانک ورشکست بشه، بانک ورشکست شده بود چون قسطشو نگرفته بود.
خودتو فهمودین دیگه، در مسکن داریم صحبت میکنیم.
بله.
بحران بانکی اون سال
دقیقاً سال 2007 در آمریکا رخ داد، سال 2008 شد یک بحران به اروپا هم رسید. خب بله. یعنی بانک ها متضرر شدند. چرا؟ چون وام داده بودند به کسانی خونه خریده بودن که نمیتونستن اقساطشون رو بدن و اونا هم اون خونه رو میخواستن تبدیل کنن به پول که پولشون برگره. خب قیمت پول اومد پایین، حراج شد. این نبود که خونه ارزون شه اونا ضرر کنن، اونا ضرر کرده بودن.
اینقدر اعتبار نداشته، درسته، اینقدر اعتبار نداشته. اگه طلا بود اعتبار نمیافتاد، چون اینقدر اون کالا اعتبار نداشته.
جهت حرکت در بازار دو تا موضوع کاملا متفاوته.